أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواح نال تراب مقدم الفدا، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همانطور که نمی‌شود و و جایز نیست که انسان چیز نجسی رو بخوره، حتی با این نیت که بعداً دهانش رو آب میکشه. همینطور اگر نمیداند که این خوراکی نجسه یا اون یکی، مردده که یکی از این دوتا نجسه، میدونه که یکی از این دو نجس هست، منتها نمیدونه. مثلا این آبی که تو این لیوان دست راستی هست توش مثلا یک قطره آب نجسی افتاده یا تو اون یکی لیوان دیگر، اینو نمیدونه. همین که مردد است بین دوتا، هیچ کدامشو نمیتونه بخوره. همینطور اگر سه تا لیوان باشه، 10 تا 20 تا باشه، میدونه یکی از این 20 تا لیوان آبش نجسه، هیچ کدام از این آبها رو مجاز نیست که بخوره، از همه اینها باید اجتناب کنه. اما اگر تعداد این مواردی که این شخص باهاش مواجه هست خیلی زیاده، به صورتی که احتمال اینکه الان این لیوان خاصی که الان در اختیارش هست و میخواد برداره، احتمال اینکه این لیوان نجس باشه خیلی دیگه کمه، در این صورت میتواند از اون لیوان استفاده کنه. این مثال ممکنه براتون یه خورده نامانوس بیاد، ولی مثال رو جای دیگه میزنم، وقت میبینید که این مثال کاربرد داره. اگر شما بدانید که یکی از این نانوایی های شهرتون، ببخشید، بدونید یکی از این نانوایی های محلتون که سه تام بیشتر نیست، میدونید که خمیرش نجسه، اگر اینو میدانید، در این صورت از هیچ یک از این سه تا نانوایی نمیتونید نون بخرید، از هیچ کدام. اما اگر محل ابتلا، اون اطمینانی که پیدا میکنید اینه که میدونید یکی از این نونوایی‌های سطح شهر تهران یکی هست که خمیرش نجسه، این نانوایی کدامه نمیدانید، در این صورت میتوانید شما از نونوایی محل خودتون نون بخرید، چون احتمال این که اون نانوایی که خمیرش نجسه همینی باشه که شما باهاش مواجه هستید، چنین احتمالی بسیار ضعیف و غیر عقلاییه. اما اگر تو همین محله بدونید این اتفاق افتاده، مثلا میدونید که توی آرد یکی از این نانوایی ها مثلا موش و فضله موش بوده، در این صورت شما از هیچ یک از اینا نمیتونید بخرید. اما محل ابتلا وقتی زیاد شد، یعنی تعداد احتمال به عدد احتمال خیلی ضعیف شد، در این صورت شما میتونید استفاده بکنید. اگر شما شنیده باشید که بعضی از جاها مرغ رو درست سر نمیبرند، اطمینانم بر فرض داشته باشید، ولی شما نمیدونید کجاست، احتمال این که این مرغی که الان شما باهاش روبرو هستید این هم از همون کشتارگاه باشه، اگر شما چنین احتمال رو خیلی ضعیف میبینید که خیلی وقت هم هست، استفاده از این مرغ ها بلا اشکال و مشکلی نداره. اما اگه میدونید که تو این کشتارگاه خاص، اینی که از این کشتارگاه میاد بیرون، بعضی از کارگرا رعایت بسم الله رو نمی کنن و در این کار کوتاهی میکنن، نه اینکه یادشون میره، اگه یادشون بره اون مرغ حلاله، اما اگر عمدن کوتاهی میکنن و اصلا توجهی به مسئله شرعی ندارن نمیشه خورد. ولی بعضی از کارگرای اون کشتارگاه این بی‌مبالاتی رو داشته باشن، اگه مالی یک جا باشه نمیشود خورد، ولی اگر تعداد کشتارگاه ها خیلی زیاده و ما نمیدونیم الان این مرغی که الان هست از کدام یکی از اونهاست، در این صورت استفاده از این مرغ از نظر حکم ظاهر شرعی بلا مانعه. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ما در 9 شب گذشته این روایت حضرت امام صادق علیه السلام را که در کتاب کافی شریف نقل شده بود محور عرایزمون قرار دادیم، اون هم فقط بخشی از او رو. روایت این بود که حضرت فرمود من علم مردم رو در 4 بخش یافتم. منظور علم نافع و به درد بخوره، نه اطلاعات و دانش هایی که بی ثمره. دانش های مثمر ثمر اولیش معرفت الله و لواحق معرفت الله که معرفت الرسول و معرفت الامام هم داخل اوست و اعتقادات حق. دوم معرفت این که خدا چه نعمتهایی در اختیار تو نهاده. سوم شناخت این که خدا از تو چه میخواهد و چه اراده فرموده. و چهارم شناخت این که چه چیزهایی تو را از دینت خارج میکنه. ان تعرف ما یخرجک من دینک. و گفتیم که شیطان، هوای نفس و دنیای آرایش یافته و زینت شده و نفس اماره بسوء، اینها دشمنانی هستند که در کمین ما هر لحظه قرار دارند و قصد دارند که این گوهر ایمان را از ما برباید. از راه های مختلف پیش آمده و می آیند و کسی که این ایمان رو ارزشمند می بیند خیلی هوشیار می شود که این گوهر رو رایگان از دست نده. لذا دقت می کنه ببینید حیله های جدید، روش های تازه‌ای که این 4 مرکز برای او می اندیشند چیاست که گرفتار اونها نشه. گرچه تنوع پیدا کرده مسائلی که در روزگار ما هست و ابتلاعات، ولی همه اونها به یکی از این 4 تا شاخه برمیگرده. یا هوس‌ها و شهوت‌ها رو مورد نظر قرار داده، یا اینکه مکرها و حیله های تازه‌ای شیطان به کار برده، نفس به چیزهای جدیدی متوجه میشه و دنیا هم برای ما یه جلوه تازه‌ای پیدا میکنه. این مجموعه چیزهایی است که ما باید بهش توجه کنیم. و عرض کردیم که در روزگار ما رسانه آمده، با خودش البته خوبی هایی و خیراتی رو هم آورده، بسیاری از امور رو تسهیل کرده، حتی در زمینه دینداری هم میتواند به افراد خیلی کمک ها بکنه و کرده. اینها رو ما انکار نکردیم، نمونه ها شد که نشمردیم، ولی شما به راحتی میتونید این نمونه ها رو بشمرید و اگر بخواید در این زمینه سخن بگید چه بسا از من هم بهتر بتوانید سخن بگید. آورده های خوبی داره رسانه، اما در این حال
از این رسانه در روزگار ما آسیب‌های فراوانی برخاسته. رسانه گفتیم که به معنی عامش، رسانه به چیزی میگن که سخنی، حرفی، پیامی، نکته‌ای رو میرساند به اشخاص، یه جور در حقیقت وارد زندگی انسان‌ها شده و اونها رو تربیت میکنه، اونا رو تحت تأثیر قرار میده. تأثیرات از ناحیه خانواده بود قبلن و محیط آموزشی و اجتماع، مصاحبت‌های فیزیکی و چهره به چهره و مصاحبت‌های حقیقی در افراد تأثیر بیشتری داشت. ولی رسانه با گستردگی که پیدا کرده و تنوعی که داره و در دسترس عموم افراد واقع شده، عملا مربی جدیده. یه ضلع چهارمی رو برای تربیت ایجاد کرده و چون این چنینه، وقت از این زاویه آسیب‌های فراوانی هم متوجه نسل کنونی شده و به خصوص برای کسانی که در سنین نوجوانی و جوانی هستند، این آسیب‌ها یا آسیب‌های خیلی جدی شده. یکی از آسیب‌هایی که گفتیم این رسانه ایجاد کرده اینه که افراد رو به سمت سرگرمی سوق داده. لهو و لعب یه چیزیه که نفس همه انسان‌ها بهش تمایل داره. نفس انسان میالتون الى اللهو و اللعب، نه مال زمان ما، از گذشته ایام این چنین بوده، در آینده هم این چنین خواهد بود. منتها تنوع لهو و تنوع سرگرمی ها برای افراد جاذبیت خیلی زیادی رو ایجاد کرده و نتیجهش این شده که اساساً یه بخش بزرگ و قابل توجهی از زندگی آدم ها در روزگار کنونی این شده که به بحث سرگرمی و اشتغال به یه همچین اموری که فقط نتیجهش گذران وقت، در حالی که آدم غافل از مسائل جدی زندگی هست، این بشه یه بخش بزرگی از زندگی و وقت انسان ها. در نهایت هم هیچی دستش نمیاد، هیچی تو چنتش نیست. و این نکته، نکته ایست که گفتیم اگر شما خودتون رو مدیریت نکنید، وقت مسائل جدی دینی و دنیوی شما تحت تأثیر قرار میگیره. اون زمانی که دنیا مسائل جدیش اون وقت روبروی شما قرار میگیره، احساس ناتوانی بهتون دست میده. قدرت حل مسئله رو آدمایی که زیاد به سرگرمی مشغول میشند از دست میدن. کسانی که در کار آموزش هستن میدونن که نسل جدید اینا اطلاعاتشون خیلی زیادتر از گذشته است، منتها قدرت تحلیل اطلاعاتشون خیلی کمتر از گذشته هاست، لذا مسئله خوب نمیتونن حل کنن. تست میزنن، تست نکته داره، هی نکته رو به حافظش میسپره، باز نکته بعدی، نکته بعدی. ولی اگر یه چیز جدیدی بذارن جلوش که بخواد حل مسئله کنه، برای او به سادگی ممکن نیست. این یکی از آثار اشتغال به سرگرمی که آدم ها رو سطحی بار میاره، نه عمقی. این در این زمینه. و گفتیم آسیبش تو بحث اعتقادی هم این میشه که افراد به دلیل اینکه این روحیه رو دارن، توی شبهات دینی اینا کم، تو بحث‌های دینی کم حوصله میشن. اصولا شما رو جسارت نمی کنم خدمتتون، شما خیلی از هیئت ها رو ببینید، وقتی که میخوان آقا رو منبر صحبت میکنه، خیلی وقتا جوان ها بیرون با همدیگه صحبت میکنن یا مشغول موبایلن، وقتی سینه زنی میشه میان تو، درست میان تو، و به نظر میرسه که اونجا تازه وقتی میشه که اونا میخوان استفاده کنن. مال بچه های متدینه، اونایی که از دایره دین خارج هستن اساسا همین مقدار هم ارتباط با دین پیدا نمی کنن. ذهن خیلی از افراد در روزگار ما به دلیل اینکه کم عمق هستن و اطلاعات زیادی در این حال بهشون داده شده، ذهنشون درگیر خیلی از مسائل دینی و شبهات دینی است. من به صورت تجربی دریافتم که این آدم ها از بس در این زمینه سوال دارن، گاهی احساس کلافگی میکنن. باید در حقیقت یه بار اونا رو تخلیه سوال کرد که گاهی به یک جلسه هم ممکن نیست، و بعد خیلی آرام با او پیش رفت. بین این سوالاتم دیوار کشید که بگیم حالا این یه دونه سوال رو بذار حلش کنیم تا به سوال بعدی برسیم. ولی کثیری از اوقات افراد به خاطر اون روحیه هی میخوان که این دیوار رو بشکنن و مسائل رو با هم مخلوط کنن. این مسئله بسیار آسیب زننده است برای ایمان افراد و میتونه یه روزی خدای نکرده برای اونها ایجاد فاجعه بکنه، فاجعه دینی. چون وقتی این سوالات در هم میتند و به یکدیگر گره میخوره، چون خود صورت سوال چندان طولانی نیست، صورت سوال کوتاهه، ولی پاسخ معمولا نیاز به یه شرح و بستی داره. چون او خیلی علاقه نداره و حوصله نداره، میاد و از روی جواب به راحتی عبور میکنه. سوال تو ذهنش هست ولی جواب آنچنان تو ذهنش نیست، یا گاهی یه جوابایی تو ذهنش میمونه که اون جوابا جواب نیست و به درد بخور نیست. بعد یه روزی متوجه میشه که این جوابها آنچنان پاسخگو نیست، فکر میکنه تنها پاسخ اون سوالم همینه. اونجاست که دین و ایمان خودش رو در معرض خطر میبینه و در چه بسا از دست هم بده. این یه آسیب بسیار جدی است. باید شما در این زمینه کاملا دقت کنید این آسیب ها گریبان شما رو نگیره، و تا وقتی پایه جدی زندگی شما روی این سرگرمی ها بار هست، یه مقداری شما از این آسیب ها بالاخره سهم پیدا میکنید. نمیتونید شما وارد دریا بشید و خیس نشید، بالاخره این عوارض وجود داره. این یه هشدار بسیار جدی است که از نظر اعتقادی برای افراد پدید میاد. نکته دیگری که ما اشاره کردیم در این شبها این بود که رسانه برای افراد فرهنگ مصرف هرچه بیشتر مساویس با انسانیت بالاتر و ارزش برتر، این رو القا کرده به افراد در همه جهات، در همه جهات. قبلا جهیزیه میدادن به دخترها، بزرگترهای مجلس رو من شاهد میگیرم که آیا یادتون هست که جهیزیه دخترها رو چجوری میفرستن خونه عروس، خونه شوهرها، طبق کشی، یادتون آقای عزیزی؟ ولی با طبق میکشید، همه یه جهاز رو میذاشتن روی 5 تا 6 تا 8 تا، دیگه خیلی که کیل میکرد میشد 10 تا 12 تا. بزرگترهای مجلس یادشونه، منم یادمه کاملا یادمه که با صلوات همینجور میبردن. کل جهیزیه این بود. الان بخوان جهیزیه بدن تریلی باید ببرن و الان زندگی میدن به دخترها. خیلی وقتا آنچه که دخترها دارن اگه حساب بکنن مادر اون دختر اون چیزا رو نداره، چون میخواد دخترش داره شخصیت بیشتری باشه. و این روند همینطور ادامه پیدا میکنه، همینجور ادامه داره. و چون خودش یه ارزش شده، اصلا افراد متوجه نمیشن که دارن چقدر زیاد مصرف میکنن. و همین زیاد مصرف کردن خرج رو که بالا برده، نتیجهش این میشه که دخل افراد متناسب با او وقتی نیست، به خیلی مشکلات میخورن. توجه کردیم؟ اصلا این فرهنگ که چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، رسانه باش یه جوری در تقابل افتاده و هی مصرف هرچه بیشتری. و ما متدینینم اگه به هم بگم، ما جواب هممون در مقابل این که چه ایراد داره، مگه حرامه؟ نه، این حرام نیست، اون نیست، اون نیست. ولی وقتی مجموعش میاد و یه حجمی رو پر میکنه تو زندگی ما، که بعد میبینیم مزاحم خیلی از چیزهای دیگر زندگیمون شده و میشه. این یه فرهنگی است که ایجاد کردن رسانه ها و ما متوجهش نبودیم. بی‌محابا مواجه شدن و استفاده کردن از رسانه، یکی از آثارش اینه که آدم همینجور میره تو این وادی و نتیجهش هم البته نتیجه نهاییش هم به درد همون کمپانی ها میخوره که هی تولید کردن. اونا سود هرچه بیشتر میبرن، ما هم از این ور به مشکلات میخوریم. در حقیقت وقتی اون فرهنگ آمده، اون وقت یه چیزی توی مجلسی من وقتی من یا مثل من راجع به قناعت و روایات قناعت بحث میکنیم، افراد احساس میکنن ما فارسی صحبت نمیکنیم. مثلا قناعت کیلو چنده؟ مثلا یعنی چی؟ این که کل مقتصر علیه کافن، هرچه شما برو اکتفا کنی همون کفایتت میکنه. اصلا افراد درست در نمییابن که این یعنی چی. توجه میفرمایید؟ در نمییابن، در حالی که این واقعیتی است. تو روایات ما مکرر آمده، این مکرر آمده. من رضی من لم یرزم بیسیر من الدنیا، یا من لم یقنع بیسیر من الدنیا، اگر کسی قانع نشه به چیز اندک از دنیا، اگر کثیر از دنیا رو هم جمع کنه، بازم احساس قناعت بهش دست نمیده. امیرالمومنین علیه السلام فرمود و به این مضمون روایات مکرری است. این فرهنگ قابل فهم نمیشه. زهد خنده‌دار میشه تو این فرهنگ، یا بد فهمیده میشه. طرف میگه من که دلبستگی ندارم به این چیزای دنیا، اما نشان دلبستگیش این که وقتی نداره کلی ناراحته. توجه کردید؟ زهد یعنی دلبستگی نداشتن، باشه یا نباشه مهم نیست. اگرم از دست رفت رفت به درک، آمد خب آمده، خیلی مهم نیست. ولی وقتی فرهنگ انسانیت بالاتر و ارزش بالاتر مساوی با مصرف بیشتر هست، طبیعتاً زهد بی‌معنا میشه. توجه کردید؟ تو این فرهنگ خیلی چیزهای دیگه زیر دست و پا له میشه. این که شما در این فرهنگ به بعضی از چیزهایی که مختصر اشاره کردم، باز فهرستی اشاره میکنم و رد میشم، وقتی این فرهنگ بیاد، لذت‌گرایی میشه اصل برای انسانها. انسان سعادتمندتر اون انسانی است که لذت بیشتری میبرد. این چنین؟ خب حالا اگر به کسی بگن که با اینکه میتوانی لذت ببری، ولی خدا میخواد که جهاد با نفس کنی، این احساس میکنه که مثل اینکه خدا با سعادت ما در تعارض، اصلا نمیفهمه یعنی چی. این روایت نخونه ولی امشب میخونم. یه جنگی بود، رفتند اصحاب پیغمبر خدا جنگیدند برگشتند. وقتی وارد شدن پیغمبر فرمودن مرحبا بقوم قذب الجهاد الاسقر و بغی علیهم الجهاد الاکبر، خوش آمدن اون رزمندگانی که جهاد کوچکتر رو انجام دادند و خوبم از عهده برآمدن و بر عهدهشون مونده یه جهاد بزرگتر. اون جنگی که کرده بودن خیلی براشون سخت بود. اینا بعضیشون مثل این که احساس کردن درست گزارش به پیغمبر خدا نرسیده که این جنگ چه جنگی بوده، چون بعضی از جنگا بود زود تموم میشد ولی بعضی از جنگا پیچ میخورد، به این سادگی حل نمیشد و حسابی اذیت میشدن تا به نهایت میرسید. این جنگ از همون جنگا بوده. گزارش رو فکر کردن کامل نیست، گزارش رو که کامل از حضرت فرمود بازم این جهاد اصغره. گفتم از جهاد اکبر چیه اگه این کوچکتره باشه؟ فرمود او جهاد با نفس، مخالفت با نفس. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که کان علی فی ما موا اخون فی الله، من قبلا یه برادری داشتم که رابطه من با او و دوستی من با او فقط به خاطر خدا بود، نه به خاطر پول، نه قیافه، نه هیکل، نه ورزشکاری، نه نمیدونم این چیزا، هیچی نبود، بر اساس فقط خدا ما با هم رفاقت داشتیم. شارحین نهج البلاغه گفتن اشاره امیرالمومنین یا به ابوذر غفاری بوده یا به یکی از اصحاب پیغمبر خدا بوده که در زمان خود اون بزرگوار، زمان خود پیامبر، از دنیا رفته، به نام عثمان ابن مزعون، و این غیر اون خلیفه سومه، او عثمان ابن عفانه، این عثمان ابن مزعونه. شارحین نهج البلاغه گفتن یکی از این دوتا بودن. حضرت اوصافی رو در مورد این شخص میشمارن، یکی از اوصاف اینه و کان اذا بدهه امران نظر ایهما اقرب الی الهوا فخالفه، وقتی دوتا کار واسش پیش میومد نگاه میکرد کدوم یکی کمتر کیف میده واسش، همون یکی انجام میداد، نه اون یکی بیشتر کیف داد. تو فرهنگ امروزی این چیزا خیلی مفهوم ولی نمیشه، چون احساس میکنه این آدم برای به دست خودش خودشو بدبخت میکنه یا خودشو از سعادت بالاتر محروم میکنه. و چون لذت گرایی یکی از مهمترین ارکان شده برای نسل فعلی و راحت طلبی شده، آثاری هم تو زندگی ها پدید آورده. نسل جدید وقتی ازدواج میکنه بسیار زندگی ها شکننده شده، خیلی شکننده. چرا؟ چون قدرت حل مسئله شون پایینه، چون تحملشون بسیار کمه. چون این جنین شده اون وقت زود میزنن به تیپ هم دیگه. جوانان فکر میکنن که بهترین راه برای زندگی اینه که اول زندگی دقیق انتخاب کنن اون مورد رو و فکر میکنن تنها جایی که تو زندگی باید دقت کرد همون نقطه اوله، لذا میافتن به وادی های عجیب و غریب، دوستی های قبل از ازدواج و و و که هیچ کدومش هم ثمره نمیده، در حالی که اونایی که موسفید های مجلسن درسشو نخوندن ولی زندگیشو کردن میدونن که زندگی عمدش مال بعد از ازدواجه. اینجا این مثال زدیم، گفتیم زندگی حالت کشاورزی داره. تو کشاورزی شما بذر رو باید خوب انتخاب کنی، اما با انتخاب بذر خوب شما الزاماً ثمره خوبم نمیگیری، باید مراحل کاش، داشت، برداشت مطابق با قاعده باشه و این سه تا مرحله خیلی مهمتره تا مرحله اول. الان عموم ازدواج هایی که به مشکل میخوره، خانواده این طرف و خانواده اون طرف میگن ما اولش یه اشتباه کردیم، درست انتخاب نکردیم، فقط همون یه اشتباه رو کردم. در حالی که وقتی وارد میشیم اینه که اینا قدرت حل مسئله شون خیلی پایین بوده، راحت طلبی ها و داشتن این نوع نگرش ها واقعا حتی از نظر اجتماعی داره بحران پدید میاره، تا چه برسه بحث های دینی. آخرین نکته ای که ما اشاره کردیم این بود که این رسانه به جهات مختلفی به شهوات بسیار دامن زده و میزنه و نسل کنونی رو واقعا از این جهت تحت تأثیر جدی قرار داده. با توجه به این که مسائل جنسی، چه دیدنش، چه شنیدنش، چه نوشتنش، چه حتی خیال و تخیلش می تواند برای شخص جالب و جاذب باشه، رسانه تو این زمینه ها تونسته خیلی فعالیت بکنه. و خب یه عده‌ای هم تو دنیا کاسبیشون تو همین چیز هاست، تولید فیلم های چنین و چنان کنن، کلیپ های کذایی و و و خیلی چیزها رو پخش کنن. افراد به دلیل داشتن غریزه‌ای در اونها هست، به اضافه اینکه گاهی یه حس کنجکاوی دارن و این که برای خودشون مانعی نمیبینند در جهت استفاده از رسانه آلوده میشن. و مسائل جنسی هم این گونه است که وقتی فرد تو دامش بیفته به این سادگی پاش از اون دام بیرون نمیاد، رفتنش ساده است، برگشتش به این سادگی نیست، شبیه باطلاق. و تو باطلاق نباید رفت. اگر کسی تا به حال گرفتار شده باید همون نقطه توقف کنه، تو اون نقطه توقف کنه و باید بدونه که با هزینه بسیار زیادم از اینجا خارج میشه. برای این موضوع گفتیم هر چیزی که تحریک کند اختیاری، محرک اختیاری انسان هست، باید ازش فاصله بگیریم. به هر قیمتی هست باید فاصله بگیره، هیچ تعارف هم نداره. نه اینکه بگیم آقا کمش کنیم، با کم کردن درست نمیشه. شیطان اینجا حیله هایی داره برای شما، توضیحات میده که اگه یه دفعه کمش کنی سکته میکنی، اگر مثلا یه دفعه قطع کنی بعد یه دفعه مثلا یه بری میشی، هیچ اتفاق نمیفته. بله از جهت روحی یه مدتی تحت فشار هستید، ولی میتونید شما این فشار رو تحمل کنید. چرا من میگم میتونید؟ شما نگه آقا رو منبر نشستی از طرف ما داری همجور صحبت میکنی، نه، تا وقتی که گناه هست کسی میفهمه که داره گناه میکنه معناش اینه که میتونه نکنه. اصلا هیچ وقت گناه در فرض نتوانستن مطرح نیست. بله هر وقت شما میفهمید که دارید گناه میکنید همون وقتی است که میتوانید نکنید. من به این جهت دارم میگم، والله من تو نفس شما که نیستم، من میدونم دین خدا این احکامش عمومیه، همه رو میگیره، حتی برای افرادی که گرفتار شدند این مسئله شدنیه که برگردن. البته وقتی من برای خودم مشکل رو اضافه کردم، حالا باید هزینهشم بپردازم در برگشتش، هزینهشم بر من زیاده، اما باز میتوانم این کار رو بکنم. در این زمینه باید اشخاص از تحریک اختیاری خودشون بپریزن. اگر رفیقی دارن، اگر وسیله‌ای دارن که اونها رو در این زمینه تحریک میکنه، واقعا باید ببرن رابطه رو، قطع کنن رابطه، هیچ ارتباطی نداشته باشن. باید در این زمینه فکری که شیطان در ذهنشون خطور به ذهن اینها خطور میده، اون فکر رو از کنارش به سادگی رد شن. فکر گناه نکنن. فکر گناه انگیزه انسان رو نسبت به معصیت خیلی زیاد میکنه، خیلی زیاد. باید افکارشون رو ببرن به جهات دیگر، کار خوب رو فکر کنن. حتما باید این چنین بشه. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم اینه، آیان خانمها، کسانی که در این وادی گرفتار شدن، تضرع در خانه خدا، نالیدن، دعا، اشک ریختن، صورت رو خاک گذاشتن، شب هنگام به در خانه خدا نالیدن، در خانه حجت خدا ولی عصر علیه السلام گدایی کردن، اظهار پشیمانی کردن، اظهار حاجت کردن به صورت جدی به خود سید و شهدا، مؤثر است، مؤثر است، مؤثر است. ولی نه اینکه شب این کارو بکنه روز کار دیگه، توجه کنید، اون کارا رو بکنه، اینم زمین میکنه، واقعا خدا کمک میکنه، واقعا کمک میکنه. لا حجاب اظلم و اوحش بین العبد و ربه من النفس و الهوا و لیس لقطع اهما سلاح و آلتون سوى الافتقار الى الله و السحر باللیل. هیچ حجابی وحشتناکتر و ظلمانی تر میان بنده و پروردگار وجود نداره از نفس و هوا. این همینا، این چیزاست دیگه، نفس و هواست. و برای اینکه اینو از بین ببره و ریشه‌کنش بکنه، سلاح و وسیله‌ای مثل افتقار در خانه خدا، یعنی گدایی کردن، و سحر باللیل تیکه آخر شب بیدار بودن، هیچ چیزی به این اندازه مؤثر نیست. یکی از آفات فراوان و بسیار بد این رسانه ها اینه که شب و روز ماها رو جابجا کرده. ولی شب و روز ما رو جابجا کرده. عموم ما از توفیق سحرخیزی محرومیم. حتی پدر مادرهایی که چنین توفیقی دارند، از بس بچه‌هاشون به این چیزا آلودن، نمیتونن بهشون بگن که بابا نماز شب ببینید چقدر آثار داره، چه چیزایی میدن. اصلا این بچه نمیفهمه بهش میگه، چون توی چیزای غرقه. ولی خیلی چیز دستتون میره، خیلی. من این روایتو بخونم براتون که اونایی که اهلشن میفهمن این روایت درسته. روایت داریم که هر مؤمنی شب سه بار ملک بیدارش میکنه. لازمه بیداری هوشیاری نیست، یه تکونی میخورم از اگر بلند شه و برای عبادت مشغول بشه که شده، اگه نه اذان صبح که میشه، شیطان تو روایت اینطور داره، یبول فی اذنه، تو دوتا گوشش ادرار میکنه. بعد حضرت فرمود نشانش هم اینه که وقتی از خواب بیدار میشه احساس سنگینی میکنه. البته چون افراد همیشه سنگین وزنن، احساس نمیکنن. اونایی که اهل نماز شبن، یه شب که خواب میبینن، از خواب که بیدار میشن میفهمن که خیلی حالشون گرفته است، توجه کردین، احساس سنگینی میکنه. البته برن روی وزنه با سر شبش تفاوتی نمیکنه، ولی اون ادرار او از این قبیل نیست که وزن آدم رو اینجوری زیاد کنه. اصلا این مفاهیم فراموش شده است، خنددار شده، خنددار شده. اون تکه آخر شب خیلی چیزا میدن به آدم ها. خیلی چیزا بود. ولی خب متاسفانه از دست دخترامون، پسرامون، جوونامون، میان سالامون رفته. و اونایی که خیلی حواسشون جمعه میاد میگه حاج آقا من چیکار کنم نماز صبحم زیاد قضا میشه، چیکار کنم نماز صبحم قضا نشه. ما رو خب تا اینجا آوردن در حالی که ما اونجا باید باشیم. چرا سید الشهدا علیه السلام این جمله رو فرمود امروز عصری؟ به برادرش فرمود برو از اینا یه شب دیگه وقت بگیر، خدا میدونه که من چقدر دعا و مناجات و قرآن نماز رو دوست دارم. ما امام حسینیا، شما سینه زنای امام حسین، ببخشید من یه خود تند امشب حرف میزنم، صراحت میخوام بکنم، چقدر نسبت دارید با این جمله امام حسین؟ علاقه هاتون رو چیزای دیگه ای گرفته، درست شد؟ و هرچه اونجا شما بیشتر جذب بشید در معنا از سید الشهدا بیشتر فاصله میگیرید. توجه کردید؟ در معنا این شد. ولی وقتی به اینجا نزدیک بشید، خیلی عزیزان نیاز نیست روزه داغ وسطون بخونن، همین که بگم صلی الله علیه یا ابا عبدالله، یه دفعه میشکن. من یادم یاس جلال حشمتی بود، نمیدونم بعضی از آقایون مجلس فکر میکنم آقای متواتر اینا دیده بودن، سید خیلی باصفایی بود، روزه که میخون همین میشست رو منبر با صلی الله علیه که یا ابا عبدالله شروع میکرد، انگار آتیش میزد مجلس رو. فقط صلی الله علیه، نه صدای آنچنانی داشت، نه تو دستگاه موسیقی چنین چنان میخون. خب اینا همون عوارض دور شدن از اونجا و آمدن به اینجاست. و هرچه بیشتر جذب اون ناحیه بشن افراد، خب آثار این طرف کمتر میشه. عرایز من اون مقداری که آماده کردم خیلی بیشتر از این مقدارها بود، ولی فرصت به پایان رسید. فقط آخرین نکته‌ای که عرض میکنم اینه، بسنجیم ببینیم پارسال عاشورا کجا بودیم، نسبت ما با امام حسین علیه السلام و امام زمان چه بود، امسال کجاییم، اگر زیاد شده این فاصلمون. همین امشب که شب عاشوراست، امام حسین رو به حق بچه هایی که آخرین شبیست که بابا میبینند، به حق این دختران قد و نیم قدش قسم بدیم که بیاد ما رو عوض کنه، ما رو دیگرگون کنه. به امام زمان علیه السلام متوسل شمیم آقا، به خاطر همون عشقهایی که در مصیبت جدت امروز و فردا بر چهره مبارکتون جاری میشه، یه عنایتی هم به ما بکنه، ما امام حسینی بشیم، ما امام زمانی بشیم. خب میخوام امشب یه خود مقتل بخونم. قبل از مقتل این روایت رو بخونم از امام صادق علیه السلام، فرمود تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام و اصحابه به کربلا. روز تاسوعا اون روزی بود که امام حسین و اصحابش تو کربلا دیگه در محاصره کامل قرار دادند. اجتمع علیه اهل الشام و اناخو علیه و فرح ابن مرجانه و عمر ابن سعد به توافر الخیل و کثرتها. لشکریان شام دور امام حسین رو گرفتن و اینقدر زیاد بودن که شتران رو دور تا دور اون حضرت و شتران محاصره کردن حضرت رو. عبیدالله زیاد و عمر ابن سعد ملعون اینا باز به خاطر زیاد بودن لشکریانشون خیلی به خوشحالی افتادند. و از تضعفو فیه الحسین صلوات الله علیه و اصحابه و ایقنو الا یعطی الحسین علیه السلام ناصرون ولای یمده اهل العراق. اینا یقین کردن که دیگه هیچ کس به یاری امام حسین نمیتونه بیاد و اهل عراق هیچ کمکی دیگه نمیتونن به حسین علیه السلام بکنن. بعد امام صادق علیه السلام فرمود به اب المستضعف الغریب، پدرم فدای مستضعفی که بی کس افتاده بود تو صحرای کربلا. خب لما رجع الحسین علیه السلام عن الالقمه الى المخیم منکسرا حزینا باکیا یکفکف دموعه بکم، از بالا سر برادرش بلند شد آمد به سمت خیمه ها، اما چجور شکست حال، با اندوه فراوان داره عشق میریزه. اونقدر عشق میریخ یکف کف و دموع اهو بکنه و این آستینش پایی وقت تدافعت رجال و علا مخیمه. این در حالی بود که وقتی حضرت میامد لشکر آماده شده بودن برای حمله به خیمه ها. فنادا امام مغیث یغیثنا امام مجیر یجیرنا امام طالب حق ینصرنا امام خائف من النار فیذب عنا. آیا کسی هست بیاد به داد ما برسه؟ کسی هست بیاد ما رو پناه بده؟ کسی هست از آتش جهنم بترسه، از این دختران رسول خدا دفاع کنه؟ فأتته سکینه و سألته عن عمها. سکینه آمد از پدر پرسید از عموم چه خبر؟ فأخبرها به قتله. فرمود عموتو کشتن. بعضی گفتند حضرت عملا فهماند، رفت عمود خیمه عمورو گرفت، یعنی دیگه منتظر عمو نباشید. و سمعها زینب، زینب تا شنید که برادرش عباسو شهید کردن فصاحت با اخا با عباسا با زینب تلا بعد صدا زد ای وای دیگه نوبت اسیری ماست بعد از تو یا عباس. و بکه این النسبه و بکه الحسین معهنه. زنها شروع کردن به گریه کردن، امام حسین هم همراه اونها میگریز و فرمود وازیعتنا بعد که یا عباس، برادر بعد از توی بچه ها دیگه باید به اسیری برن. بعد از اون تو مقتل داره که فدعا به سربال، حضرت شلواری خواست، جامعه هایی خواست، اون جامعه ها رو فرمود هر چه کهنه تر باشه بهتره. ف فاخذها و خرقها، گرفت پارشم کرد. لالا یرغب فیه احد، برای اینکه دیگه کسی به طمع نکنه در مورد این لباس کهنه پاره شده. این لباس ها رو به تن کرد، مجددن حضرت یه صدای دیگری گویا برای استنصار بلند کرد، اما من مغیثن یغیثنا. تو روایت داره که اینجا زین العابدین علیه السلام به هوش آمد، فهمش فرمود اون عصا رو بده من، اون شمشیرم بده، به زحمت با اتکای به عصا بلند شد. در حالی که از شدت ضعف درست این شمشیر رو نمیتونست به دست بگیره، راه افتاد. گفتن کجا میری؟ گفت آخه بابای من قریبه. سید و شهدا رو برگردون سمت خیمه، فناده یا زینب یا سکینه یا فاطمه یا رقیه یا آتک علیکن من السلام. خانم عملم رفتم، خدا حافظ. در عالم رویا دید مرحوم مجلسی تو صحنه امام حسین داره روزه میخونه، میخواست روزه بخونه، یک کسی آمد گفت خانم زینب، خانم فاطمه زهرامی که روزه وداع رو بخون. تا شروع کرد به چند کلمه خوندن، یه دفعه همون فرد سراسیمه آمد گفت دیگه علامه مجلسی نخوان، فاطمه زهرا غش کرد. راوی میگه من از بالای بلندی میدیدم این خانم ها دامن عربی امام حسین گرفت، دست هر کدوم رو برمیداره و دیگری میگیره. آقا یکایی که این خانم ها رو آرام کرد، وارد خیمه کرد، بعدی دختر 10 سالش سکینه داره مثل ابر بهار گریه میکنه. دختر داره میدونن من چی میگم. آقا اومد او رو بغل گرفت، شروع کرد با دستاش اشکای دختر رو پاک کرد. لا تحرقی قلبی و دماغی که خسرتن مادام من در روح بی جد بای. دخترم با این عشقایی چشم دل بابا را آتش نزد. او رو وارد خیمه کرد، راهی میدان شد، یه وقتی دست پشت سر یکی میگه محلل محلل یه بلند سر